دو سه روز بعدش گرفتم 107 شد. میخواستم ببینم من دیابتی هم پیش دیابتی هستم. خیلی متشکر میشم ازتون. خدا حافظ.
آیا چای سبز، قهوه، سیر، شکلات تلخ اینا باعث پایین آمدن قند میشه؟ خیلی ممنون باتشم.
ما هم از شما خیلی متشکریم. پاسخگوی پرسش‌های شما جناب آقای دکتر حبیب‌الله مسعودی فرید، متخصص پزشکی اجتماعی. بفرمایید آقای دکتر.
بله، عرض کنم که در مورد اون دوست عزیزی که فرمودن راجع به انسیت بحث درمانی از پزشک خودشون بپرسن، توصیه میشه که حتما این چارچوبیه که پزشک در واقع مربوطه تدوین کردن حتما دوستان رعایت بکنن، چون انسولین زمانی که انسولین باید بزنن، زمانی که باید، چون اگه اینا با هم میدونی انسولین رو تزریقش و با خوردن غذا معمولا تنظیم میشه، اگر غذا رو نخورن و انسولین بزنن ممکنه قند خون در واقع بیاد پایین، و یا اینکه انسولین اون زمانی که باید لازم باشه نزنن و دیرتر بزنن ممکنه قند از اون حد لازمش بالاتر بره. این حتما لازمه که از اون در واقع روش درمانی که پزشکشون براشون تدوین کردن که برای هر بیمار ممکنه حالا میزان انسولین و اون بقیه چیزها ممکنه فرق کنه تبعیت کنند. اون دوست اون خانم 75 ساله قند 109-107، خب اینو ما پیش دیابتی قلمداد میکنیم و دو تا تغییر خیلی ما به قول معروف معنیدار نیست حالا توجه، ولی به هر حال ایشون بالای 100 از قندشون و ممان پیش دیابتی قلمداد میشن. اون دوستم راجع به دوستمون راجع به چای سبز و قهوه، من چیزی ندیدم توی در واقع منابعی که نگاه کردم توی این زمینه که در واقع تأثیری روی در واقع کاهش قند خون داشته باشن اینجور چیزا.
خیلی متشکرم. پرسش داریم آقای دکتر. خانومی گفتن که روزی چند عدد خرما میتونم بخورم، 55 سالن ظاهرن. البته این استنباط من از پرسششون بود چون خیلی واضح نبود.
نکن تعداد خرما نکنیم بستگی نکن من کلی عرض کنم نکن میزان کالری که، چون اینا خرما هر چی که ما میخوریم وقتی میره داخل بدن تبدیل به در واقع موادی میشه که حالا به صورت قند باشه یا اگه چربی داشته باشه، و میزان کالری که ما وارد بدن، این خیلی مهم هستش. درسته. بله، چون بعضی دوستان ممکنه بگن حالا مثلا اگه خرما زیاد بخوریم یا مثلا قند ساده نمیخوریم، ولی مثلا اگه عسل بخوریم خیلی چیز مثلا، ولی اونم به هر حال به عنوان یک ماده داره کالری هست و میتونه باعث اضافه وزن بشه. ایشون چیزی نداره، میتونن تا 5 6 تا 7 8 تا دونه خرما بخورن، اشکال نداره، ولی باز عرض کنم باید میزان کل غذایی که در طی روز میخورن رو محاسبه بکنیم که از میزان کالری مورد نیاز ایشون با توجه به مثلا سن و قد و وزن و اینا افزایش پیدا نکنه، چون اگه از اون میزان افزایش پیدا کنه قطعا منجر به چاقی خواهد شد و عوارض متعدد و متعددی که چاقی برای بدن میتونه داشته باشه.
بله. 913-3808 خیلی کوتاه بفرمایید آقای دکتر. گفتن با هر یه لیوان آب حتما باید بره دستشویی، خیلی به شیرینی علاقه داره، بعد از خوردن شیرینی حالش بد میشه و حالت تهوع داره، یا ممکنه قند داشته باشه؟
ممکنه. ایشون حتما باید یه بررسی انجام بدن از لحاظ داخلی و یه متخصص داخلی حتما ایشونو ببینن.
اما آقای دکتر، نکته طلایی امروزمون این باشه که در هر روز که قرار ما قندمون رو چک کنیم، آیا چند نوبت باید در واقع این بررسی رو انجام بدیم و میزان قند ناشتامون چقدر باید باشه؟
ببین، ما قند خون برای دوستان دیابتی خب بستگی باز نظر پزشک داره. بعضی از پزشکان معتقد هستن که حتما قبل از هر وعده‌ای که میخوان در واقع انسولین رو تزریق کنن قندشون رو چک کنن، بر اساس میزان قند خون میزان انسولین رو تزریق بکنن. بعضی وقتا هم لازم نیست که حتما این افراد، میگم که هر بیمار با بیمار ممکنه کاملا متفاوت باشه و انجام بشه. و نکته آخر اینکه نقش خانواده فوق العاده مهمه، چون بحث ما هم خانواده و دیابت است، سبک زندگی و بچه‌ها از خانواده میگیرن، این خیلی اهمیت داره که حتما سبک زندگی سالم رو داشته باشه.
ان شاء الله. سپاسگزارم آقای دکتر و سپاس از همراهی همدلانه شما همراهان همیشگی رادیو سلامت. تن آرام و دل آرام باشید.
رادیو سلامت، نجوای خوش تندرستی. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
ساحل آرامش،
سلام به خانم دکتر نازمی. راستش من یه مشکلی داشتم با درمت با مادرم و دوست داشتم که اینو به برنامه شما مطرح کنم. وقتی که من دوست دارم یه صحبت خیلی جدی راجع به موضوع مهم با مامانم داشته باشم، وقتی که من بهش میگم میگه که تو شروع کن به صحبت، من حواسم به هست ولی اینجوری نیست، دارم سرش گرم کار خودشه، توی آشپزخونه تو سر داره قرضش رو هم میزنه و به حرفانم توجه نمیکنه. بعد همین که این موضوع هم خودم رو اذیت میکنه، همین که خیلی از مسائل مهم رو نمیتونم بهش بگم. بعد وقتی که مثلا بهش میگم من از این کارت ناراحت میشم، میگه که نه تو اشتباه میکنی، من حواسم پیش توه، ولی اینجوری نیست. بعد دوست دارم به شما بگم و ازتون میخوام که یکی از برنامه هاتون هم رده به این موضوع صحبت کنید، همین که خانم دکتر یه راهکاری بدم به خودم هم به مامانم تا بتونم این مشکل رو حل کنم. مرسی از برنامه‌تون. من کیمیا اسلامی زحل از کرج هستم.
عرض سلام دارم حضور عزیزان شنونده. پروین ناظمی هستم، روانشناس و مشاور. در خدمتتون هستم با روایتی که شنیدید از دوست عزیزمون که عنوان کردن حالا دختر جوان یا نوجوانی هستند که اعتراض دارن نسبت به رفتار مادر در گفتگویی که ایشون دارن. خب قاعده یک گفتگوی مناسب و نتیجه بخش واقعا و آرام بخش که برای هر دو نفر باشه این مسئله است که تمرکز در گفتگو یکی از ضروریاته. ما وقتی که راجع به مسائل جدی میخواییم صحبت کنیم یا راجع به خیلی مسائل ریزی که واقعا برای هر کدوممون میتونه اهمیت داشته باشه، نمیتونیم با هزار تا کار دیگهی که داریم انجام میدیم بگیم بله بله من دارم میشنوم. خب واقعیت این که این عدم تمرکزه. وقتی مادر دارن آشپزی میکنن، تو آشپزخونه مشغولن، چطور میتونن توجه کافی و تمرکز مناسب رو روی صحبتهای فرزندشون دخترشون داشته باشن؟ و یک جورایی به نظر من ببخشیدان یک جور توهین میشه. شاید ما متوجه نیستیم که اگر زمانی یک نفر با ما داره گفتگو میکنه و ما مشغله دیگه ای رو داریم انجام میدیم، یا اینکه از این طرف مثلا داره فرزند من حرف میزنه با من، شاید برای خود منم بارها اتفاق افتاده، از اون طرف دارم میگم که فلانی این کارو بکن. خب ببینید، این که من تمرکز نمی کنم هم بچه رو ناراحت میکنه، حالا اگه فرزند باشه همسر رو ناراحت میکنه، دوست و همکار رو، فرقی نمی کنه. ما یک سری رفتارهای متاسفانه نشون میدیم زمانی که داریم مورد گفتگو با دیگری قرار میگیریم که نشانه ای از اینه که من حوصله صحبتهای تو رو ندارم و اصلا نمیتونم تمرکز کنم. مشغله هایی که داریم، کارهایی که دیگه داریم انجام میدیم، نه این واجب تره، گوش میدم، تو بگو، من که مشکلی ندارم، با من توانایی اینو دارم که بشنوم. یعنی همونقدر که داره کارو انجام میده، همونقدر یه کار دیگر رو داره انجام میده، نسبت به فرزندش و هر کسی هست داره گفتگو میکنه. این گفتگو نتیجه خوبی ایجاد نمیکنه یا واقعا نتیجه مطلوبی برای هیچ کدوم نداره. چرا؟ چون آخر سر اون فردی که داره گفتگو میکنه دلخور میشه، خود فردی هم که مورد گفتگو قرار گرفته در حقیقت نتونسته شنونده خوبی باشه، شاید متوجه بعضی از مسائل به طور دقیق نشده باشه. چون در هر صورت ما ممکنه چند تا کار رو با هم بتونیم انجام بدیم. خیلی هم عالیه، ولی زمانی که یک گفتگو باشه تمرکز میخواد، توجه میخواد. من وقتی توجه نمی کنم، وقتی تمرکز نمی کنم، چطور میتونم حرفای دیگری رو بشنوم، بهش کمک کنم، راهکار بدم بهش؟ بعد خب خیلی ها میگن که نمیدونم چرا اصلا بچه من با من نمیاد گفتگو کنه. یا اگر همسری هستن، دو تا همسر من اصلا عادت نداره، خیلی با من گفتگو نمی کنه، دوست همکار تفاوت نمی کنه. ببینید، وقتی این اعلام میشه، وقتی شما خودتون رو دارید ارزیابی میکنید و اعلامی میگیرید از دیگران، یه مقدار رو خودتون بررسی کنید. ما نمیتونیم به راحتی بگیم داریم میشنویم، یعنی اولا شنونده فعال نیستیم، ماهرانه گوش نمی کنیم، فقط به عنوان یه کسی که داریم میشنویم، هر چی که داریم میگه میشنویم. حالا چه برداشتی میکنیم؟ آیا بازخورد مناسبی رو انجام میدیم؟ آیا نمیدیم؟ آیا رفتار درستی رو، کلمات درستی رو متناسب با اون قضیه به کار میبریم یا نمیبریم؟ یک دفعه ممکنه من یه جمله‌ای رو بگم که اصلا ربطی به گفتگوی من نداره و اون طرف مقابل منم که داره با من گفتگو میکنه مسلماً متوجه میشه که من تمرکز ندارم و هم باعث دلخوری میشه، همین که دیگه به من اعتماد نکنه برای حرف زدن. ضمن این که خب به هر حال پیامدهای منفی از این طرفم داره دیگه. من نمیتونم، من وقتی که تمرکز ندارم چطور میتونم متوجه بشم که فرد مقابلم موضوع اصلیش چیه و اصلا کمکی نمیتونم بهش داشته باشم؟ لطفاً برای این کار، برای تکلیف شبتون، خواهش میکنم یه کاری رو انجام بدید. از امروز شروع کنید، از امشب شروع کنید، بررسی کنید، ببینید چقدر میتونید واقعا تمرکز کنید. آیا خودتون اگر انتظاری از طرف مقابلتون دارید، اگر از فرزندتون دارید، اگه فرزندی از پدر مادرش این انتظار تمرکز رو داره، خودش بررسی کنه آیا تا حالا چقدر توجه به کلام طرف مقابلش داشته؟ یعنی اگر مادر باشون صحبت کرده، اگر نمیدونم هر کی بوده، چقدر توجه و تمرکز روی اون موضوع داشتید شما؟ وقتی ما خودمون رو ارزیابی بکنیم و بسنجیم، متوجه میشیم که این ایراد در خود منم هست. شاید نه اینکه ما بگیم ایرادو نبینیم یا اینکه ایرادو ببینیم که دیگران رو موجه جلوه بدیم، نه، من این ایرادو دارم، سعی میکنم برطرفش کنم و سعی میکنم اعلام کنم. شما خودتون اینطور نیستید، حالا میبینید پدر مادر اطرافیانتون اینطورن، حالا یکیشون حتما سعی کنید دوستانه یک تذکر، مامان جان من دوست دارم زمانی مناسبی رو برای گفتگو با شما انتخاب بکنم. میشه بگی این زمان که یه همونطور که در یک برنامه زمان گفتگو رو گفتیم، شما میتونید برای یک تمرین مناسب حتما این کار رو انجام بدید. خدا نگهدار.
با شروع شدن فصل سرما، آلودگی هوا مهمون کلان شهرهاست. پدیده‌ای که در چند سال اخیر حسابی درد سرساز شده. اما کدوم گروه ها بیشتر در معرض خطر هستند؟ مادران باردار، کودکان، افراد مسن و افراد دارای بیماری زمینه‌ای از جمله بیماران قلبی و تنفسی. عزیزان، در منزل بمونید و حتی المقدور از سفرهای شهری غیر ضروری خودداری کنید.
سالی که زمینه دارن میبینن با یه مقدار راه رفتن نفسشون تنگ میشه، سرفه‌های بد پیدا میکنن، ترشحات پشت حلقشون زیاد میشه، گرفتگی بینی پیدا میکنن، سینه درد پیدا میکنن، سر درد پیدا میکنن.
در صورت خارج شدن از منزل، از وسایل نقلیه عمومی مثل تاکسی، اتوبوس و مترو استفاده کنید. به هیچ عنوان در فضای باز ورزش نکنید و توصیه های تغذیه‌ای رو جدی بگیرید.
در این روزهایی که در هوا آلوده هست و شب برمیگردید خونه، بهترین توصیه من به شما اینه که یک سالادی که ترکیبی از کاهو، گوجه فرنگی، کلم بروکلی با دو قاشق روغن زیتون. این در واقع هم ویتامین ای، ویتامین سی و آنتی اکسیدان های خوبی داره، میتونه کمک بکنه که این اثرات سو در واقع به حد اول برسه.
رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامش.
اینجا رادیو سلامت.
یاد یاران. یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. به نام خدای مهربان و سلام. سلام و درود بیکران به شما عزیزان هموطن، شما اهالی ایثارگر ایران زمین، مرز پرگوهر. با برنامه یاد یاران همراه ما باشید.
آن که شاورز مهربان سمیرومی که 4 پسر و 3 دختر داشت، خود را سرباز امام زمان علیه السلام می دانست و می گفت یا زیارت یا شهادت. یا زیارت یا شهادت. و گفته او تفسیر این آیه مبارکه بود که قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین.
اولین مرحله‌ای که من آموزش من توانش رفتم تو برای امدادگری بوستان بود، که دو قسمت بوستان اونجا وقت کارایی مردین امدادگری مدی بسیار قوی بودم، بسیار رشادت داشتم، سری مرا اعزام کردم به جزیره مجنون و اونجا ما تناچیدی که دیدم یه مجروحی شده بود که دست و پاش کاملا خونپاره شست خورده بود. بنده خدا تا هیچ چیز فقط میگفت الله اکبر یا حسین، که ما اونجا پاسبان کارا ما انجام داد که گفتن ای کاش این خونپاره شست به من اصابت میکرد.
حافظم از زندگی نامه شقایق‌های صحرایی سرشار شده. به بذرهای فکر و قلم و آفرینش می‌اندیشم. در کویر بی‌نشاط محرومیت‌ها، دردها و اکنون با مشتی ساقه که در زمین رویانده. آری رو در رو با اینانم، با اخم خشک کویر. بر شانه‌های من بارها و بارها بارهای بزرگ امانت سنگینی کرد، امانتی که میراث پرکشیدگان است برای اهالی فردا که در آرزوی پروازند. میراث شانه های من حرفی از جنس خودباوری است، از جنس جسارت.
همون انگیزه ها استمرار پیدا میکنه، ادامه پیدا میکنه در داخل. جنگ رو، دفاع مقدس رو، شهادت رو، جهاد رو زنده نگه داری و اینها میتوانه نسل امروز رو به معنای واقعی کلمه متصل کنه و ملحق کنه به همون نسلی که اون اوج دفاع مقدس رو آفرید.
24 آبان ماه 1365 مصادف با عملیات فتح 3. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با نزدیک شدن اتحادیه میهنی کردستان عراق به رهبری جلال طالبانی به جمهوری اسلامی و در پی تشکیل قرارگاه رمضان به برنامه ریزی حرکتهای نامنظم در داخل خاک عراق پرداخت. همکاری با این اتحادیه میتوانست در راستای حرکت قرارگاه رمضان مفید و مؤثر باشد و در همین رابطه سلسله عملیات‌های نامنظم فتح پایه‌ریزی شد. در همین راستا عملیات فتح سد در تاریخ 24 آبان ماه 1365 در جبهه شمالی به اجرا درآمد. این عملیات توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با همکاری معارضین عراقی و نفوذ به عمق 300 کیلومتری خاک عراق انجام شد. ضربه به مراکز پشتیبانی و عقبه دشمن از اهداف این عملیات به حساب می آید. هرچه امروز کشور ما دارد و هرچه در آینده به دست بیاورد به برکت خون این جوانان شهید است. یادشان گرامی.
من از عشق می سرایم که از الماس این کهکشان است و رازی است که جز به چشم آن که باید ببیند نمی آید. آری من از عشق سرودم، عشق را سرودم و تو خود عشق بودی و چقدر فاصله است بین بودن و سرودن.
یاد یاران، یاد ایثار کادر درمان، خاطرات پزشکان، امدادگران، پرستاران در دوران 8 سال دفاع مقدس.
یاد یاران،
رادیو سلامت.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و محترم، یاران و همراهان برنامه یاد یاران، خدمتون سلام عرض میکنم. امیدوارم که هر جای ایران اسلامی که هستید ایام به کامتون باشه. افتخاریست برای بنده که از پایتخت تاریخ و تمدن ایران، دیار حکمتانه، همدان زیبا همراه با شما عزیزان هستم، اما در خدمت یکی از پزشکان متخصص استانمون، جناب دکتر علیرضا منصف اصفهانی، پزشک متخصص آسیب شناسی فلوشیپ پاتولوژی پوست و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی استان همدان. آقای دکتر، من خدمتتون سلام عرض می‌کنم، وقتتون بخیر.
سلام عرض کردم، خیلی متشکرم.
آقای دکتر، دوست دارم که بریم به دوران دفاع مقدس و از خاطرات اون زمان برامون بگید. شمایی که به عنوان پزشکیار در طول دوران دفاع مقدس در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل حضور داشتید.
خواهش میکنم. الان یه خاطره یادم افتاد. این منطقه جوفیر و طلایه ما بودیم در عملیات خیبر زمستان 1362. فکر کنم 18 نفر نیرو داشتیم که در 3 شیفت اینها رو ما تقسیم بندی کرده بودیم. نیروی پزشکیار داشتیم و یه مقدارم نیروهای در واقع امدادگر که بیشتر بچه های مازندران بودن که محصل و دانش آموزان مقطع راهنمایی بودن. خاطره که دارم اینه که عملیات خیبر که شروع شد، خب مجروح رو که آوردن، بعد این ما سطح 2 بود اینجایی که ما بودیم، یعنی امدادگرهای ما توی خط بودند و مجروح‌ها رو می آوردن، مثلا هموستاز جلوی خونریزی رو بگیرن یا تنفس رو که مثلا قطع شده بتونن برقرار کنن و فوری برسوننش به منطقه ما، به این قسمت ما. بعد ما یه مقدار کار انجام میدادیم. بعد یه باند هلیکوپتر نزدیک ما بود که ما با هلیکوپتر و یا با آمبولانس میفرستادیمشون به اهواز و جاهای در واقع پشتیبان بعدی. بعد یه آقایی بودش که اینجا برای ما آب می آورد، یادم یه جوان خیلی درشتی بود، هیکل درشتی بود و ترک بود، خیلی پوست سفید و موهای مجعدی هم داشت، خیلی هم بزلگو و شوخ بود، با یک ماشین بنزی بود که آب می آورد برای ما روزها و این خیلی هم بگو بخند بود و روحیه بسیار خوبی داشت. این چند روزی که گذشت در همون حین عملیات که بود، یک روز دیدیم که این رو آورده بودن، این در حالی که نشسته بود توی ماشین توپ زده بودن. خب ببینید، منطقه صاف بود، دید داشت، دید از یعنی از طرف مثلا خط درگیری که تقریبا 4-5 کیلومتر فاصله بود با توپ و اینها میتونستن بزنن اینجا رو، و یه گلوله توپ زده بودن. این گلوله توپ که زده بودن دستش که فکر کنم دست چپش هم بود که از ماشین بیرون بود، دست چپش از بالای بازو، یعنی از زیر شانه، از بالای بازو دستش قطع شده بود که من دیدم که این آقای راننده رو با برانکارد آوردن که آوردن توی اورژانس. بعد به خاطر اینکه وزن خیلی هیکل درشتی داشت، این امدادگر ما 4 نفرم هم نمیتونستن درست اینو تکوندن که خود من یه طرفشو گرفتم و فوری آوردیم رو تخت و رگ گرفتن خیلی ما تلاش کردیم رگ براش بگیریم و برقرار کنیم. مثلا میدونید چون یه اندام اصلی وقتی قطع میشه یک دفعه‌ای خون زیادی از شریان ها میره و خون زیاد که میره رگا افت میکنن، کلاپس میکنن، دیگه رگ برقرار کردن خیلی سخته. خلاص ما فوری شروع کردیم به رگ گرفتن از اینو، ماساژ قلبی و تنفسی خیلی تلاش کردیم و متاسفانه نشد. یعنی میدونید با اینکه خب نمیدونم دقیقاً چند دقیقه طول کشید تا به داخل اورژانس رسید، ولی ما که با تیممون تمام تلاش رو کردیم نتونستیم که مایعات رو و خون هم خونم اونجا در بانک خون داشتیم بهش بدیم. اینها رگش کلاپس کرده بود و اون جوان رشید و اون واقعا یک یلی بود، خیلی هیکل درشت و روحی خوبی داشت، با اون بازوی قطع شدهش که میگم فوری بازو رو گارو بستیم رگ رو خواستیم انجام بدیم نشد متاسفانه. و بعد تلاش کردیم نشد. بعد قسمت بیرون از سوله ما یه جایی بودش که سردخونه بود، یعنی کانتینرهای سردخونه دار بود که معراج شهدا بود. بعد که میخواستیم اینو جابجا کنیم بازم همون به خاطر وزن سنگینش یادم خیلی سخت بود، چون سوله ما هم میمونده پایین بود، یه شیبی داشت که میبردیم بالا، از اون شیب باید میبردیم بالا، این بچه‌ها نمیتونستن ببرن بالا که بازم خودمون کمک کردیم. و این خاطره حقیقتا تلخ از این رشادت این جوانی که اونجا بود و ما با تلاشمون نشد کاری بکنیم ذهنم برگشت. در هر حال این سوله هایی که اینجور بود که جهاد از روزهای قبل، البته چون اینا نزدیک به منطقه بود در شب و با اینا دار مخفی کاری و اینکه تازه چندین جا رو میرفتن برادر جهادی کار میکردن که دقیقا مشخص نشه که کجا هدف کار هسته، چون اونا شناسایی میکردن، بالاخره هم خودشون عوامل شناسایی داشتن هم متاسفانه ماهواره های جاسوسی کشورهای ابرقدرتان بهشون میگفتن که اینا کجا دارن کار میکنن. لذا اینها خاک رو بر میداشتن، بعد این تیراهنهایی رو که به صورت ستون کرده بودن و خیلی سریع میذاشتن اونجا روش هم پلیت فلزی و بعد خاک میریختن روش. و این در اونجا بود که تا یه حدی توان داشت، یعنی ببینید فقط اگر که توپ و گلوله توپ مستقیم روی این سوله میومد اینو خرابش میکرد، یا از کنارهاش حفظ میکرد. یعنی تو منطقه درگیری که بودش ما مرتب از لرزش و موج انفجار کنار خاک از سقف و در و دیوار میریخ روی تختای ما، مرتب ما با سینه‌ها رو تمیز میکردیم و حتی داخل این سوله هم خیلی هوای خاک‌آلوده ای داشت. این سوله ها در اون منطقه خب بهترین گزینه بود که مهندسی سپاه و جهاد انجام میداد، ولی اگر که گلوله مستقیم روی اینها می اومد یا بمبی مستقیم روی اونها می اومد بله ویرانش میکرد و آسیب زیادی، ولی در کنارهاش با توجه به بافت زمین و رمل موج انفجار رو می گرفت و تخریب و تلفاتی نداشت.
بله بسیار سپاسگزارم جناب دکتر منصف، برای شما آرزوی موفقیت میکنم و سلام و درود میفرستیم به روان پاک و مطهر همه شهدا. خیلی لطف کردید، خدا نگهدارتون.
خیلی متشکرم.
اگرچه رد پای رفتنشان تا ابد بر شانه های زمان باقی است، آنچه همیشه هستند و جاده‌ای که فراروی ما گسترد، تکلیف تمام لحظه هامون روشن است. رفتن همیشه تلخ نیست، گاه رفتن ها از همان آغاز معید رسیدن است، پرپر شدن.